الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. چندی است که ناقوس مكافات شکسته است، چندی است که ناقوس مكافات شکسته است، از پایه مگر سقف سماوات شکسته است، از پایه مگر سقف سماوات شکسته است. دل جای محبت با بدن ما هنرش نیست، دل جای محبت با بدن ما هنرش نیست، این آینه با سنگ خرافات شکسته است، این آینه با سنگ خرافات شکسته است. سجاده تزویر تو ای شیخ بسوزد، سجاده تزویر تو ای شیخ بسوزد، که از دست تو محراب کرامات شکسته است، که از دست تو محراب کرامات شکسته است. هدیه به پیشگاه مقدس آقا صاحب الزمان اجماعا صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر
خدا رو شکر میکنیم که مجددم توفیقی حاصل شد در خدمت تک عزیزان باشیم با تبیین معارف عالی سوره مبارکه مؤمنون و زبان الکلمه قاصر هست از احصاء نعمات الهی، تا چه برسه که بتونیم از عهده شکرش برگیریم. اینی که در این محافل ما حضور داریم توفیقی است که نصیب شده و باید شوق گزارش باشه. خیلی ها هستن که خارج از این حریم و نمیتونن در این حلقه ها شرکت بکنن، این توفیقه. نقل شده که یک خواجه‌ای با غلام خودش در شهر شبانه داشت حرکت میکن، هنگام اذان بود از جلوی مسجد رد میشدن، این غلام مقید بود به نماز خوندن اول وقت. از خواجه خودش خواهش کرد بود که شما اجازه بدید که هم شما رفع خستگی بکن جلوی سکوی مسجد، چون میدونست که خواجه او اهل نماز نیست. منم برم داخل مسجد و نماز اول وقت رو بکنم و بعد میام در خدمت شما ادامه مسیر رو بیارم. خواجه قبول کرد، خوی کار انجام بود، جلوی سکوی مسجد نشست و غلام هم وارد مسجد شد و رفت به نماز خوندن. طول کشید، تک تک اهل مسجد میامدن بیرون، دست جمعی می آمدن بیرون. یه حد صد که دیگه کسی داخل مسجد نمونده، چرا غلام ما نیامد؟ اومد دم در مسجد و داد زد، غلام خودش رو صدا کرد، فلانی نماز تموم شد بریم، ما که دیگه منتظریم، خسته شدیم، بیا بریم دیگه. یه جواب نیامد، دو بار سه بار صدا زد، نهایتا خواجه عصبانی شد، گفت چه کسی مانع شده که تو بیای بیرون؟ کسی جلوت گرفته؟ غلام جواب داد، گفت آن که می نگذاردم آیم برون، می نبگذارد که تو آیی درون. و همون کسی که من اینجا نگه داشته با لذت مناجاتش، با کمند و لطفش من در این حریم و در این حلقه نگه داشته، این همون کسیه که نمیذاره تو پاته بذاری. تو کی مانع تو شده که تو از بیرون هی دل سرک میکشی داد میزنی ولی نمیای توی حلقه؟ چرا؟ کی مانع شده؟ همون نفر، همون شخص که همون محبوب عالم هست، منو اینجا نگه داشته. آن که می نگذاردم آیم برون، می نبگذارد که تو آیی درون. پس اگر ما در این حلقه هستیم باید خدا رو شکر کنی، توفیق نصیبت شده. اینها رو سرسری نگیر، تصادفی نیست. یکی می فرستن دنبال فلان آقا بلند شد بیای، کمند لطف محبوب قدرش رو بدون، گریزپایی نکن، دیگه فرصت ها به دست نمیاد. حالا آمدی تو این حلقه، چی باید بخوای؟ چی باید بگی؟ یادت میدم، بگو ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، راه اگر این بود چاه نشانم بده، راه اگر این بود چاه نشانم بده. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود. خوشی دنیا میدونی گذره، آنیست. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود. آن چه تو را خوشتر است راه به آنم بده. اینجوری به خود حرف بزن. محبوب من، اون چیزی که تو خوشت میاد همونه به من بده. حالا ممکنه محبوب تو به تو بگه عزیز من، بنده من، تو چی میخواد؟ من چی میخوام؟ وصال دوست از هر دو جهان به، خداوند مرا آن ده که آن به. اینجوری به خدا عرض بزن. این رو مقدمه بحث گذاشتیم که دلها آماده بشه. خب خدا رو باز شکر میکنیم و لله الحمد که دیه پیشگاه مقدس آقا صاحب از زمان آمادگی دلها اجماعاً یک صلوات جانان ختم.
اللهم صل على محمد
در جلسه قبل ما بحث مشفقون و اشفاق رو مطرح کردیم خدمت آقایون و عرض کردیم که این اشفاق یکی از منازل و بلکه یکی از مقامات سیر سلوک الالله هست و توضیحات تفصیلی اون رو انشاءالله موکول کردیم به اون زمانی که ما خواستیم مباحث سیر سلوک خودمون رو بر اساس آموزه‌های قرآنی و بلایی تبیین بکنیم که عرض کردیم نهایتش اون 1001 منزل هست. ما انشاءالله شاید مبنا رو برای همین 1001 منزل بذاریم. هیچ جای دیگه هم گیرید نمیاد. هیچ جای دیگه این تبیین منازل سیر سلوک بر اساس 1001 منزل گیرید نمیاد. تمام کتب عرفانی نهایتش به 300 منزل رسیده. آیت الله شهابادی استاد امام مرحوم، اون عالم بزرگ، عارف بزرگ که ناشناخته مونده هنوز، کتاب‌های زیادی در رشحات البهار، شذرات المعارف جزء کتاب‌هاش است. خیلی کتاب‌های پخته و شیرینی داره و دست پرورده ایشون هم که می‌دونید حضرت امام بود رحمت الله علیه ما بر هر روی دو بزرگوار. ایشون نقش شده که سیر و سلوک رو یک جزوه‌ای داشتن که تنظیم کرده بودن منازل سیر و سلوک بر اساس 1001 منزل. منتها نه چاپ شده نه در دسترس کسی هست. گرفت شد؟ پس اینی که اگه انشاءالله گفتن باید قدرش رو بدونیم. حالا در جلسه این جلسه رسید، این جلسه بعد انشاءالله بالاخره شروع میکنم عمری باقی باشه. و این منزل اشفاق هم یکی از اون منازل هست که انسان به جایی میرسه که این صفت مشفق بودن در وجودش ظهور و بروز پیدا میکنه، که منشه او هم معرفت خدا هست. اگر معرفت در دل شما تاویلی بشه یک سری برکات داره، یکیش محبت هست. هر چه خدا رو بیشتر بشناسی بیشتر عاشقش میشی. درست شد؟ همین محبت هم که ناشی از ایمان هست، یک از ثمراتش خشوع هست. هر چه خدا رو بیشتر بشناسی بیشتر در مقابلش خاشع میشی، بیشتر مطیعش میشی، تسلیم. و قال لابراهیم اسلم، قال اسلمت لله رب العالمین. تسلیم شد، محبوب من تسلیمم، هر چه تو بگی. رزن به رضای تسلیمن به امریکان. نه، همش ناشی از محبت. معرفت هست که ثمراتش انشاءالله اخلاق میشه، اخلاق توحیدی. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، ایشون سه منشا رو در تفسیر المیزان برای روش های اخلاقی و سیر سلوک اخلاقی تبیین کردن. یکیش روش ارسطویی هست که اینها بر اساس عدالت اخلاقی میان اخلاق رو تبیین میکنن. میگن هر صفتی یک نقطه اعتدال داره، یک نقطه تفرید، یک نقطه افراد. و این اساس میان میگن آقا مثلا قوه غضبیه، قوه غضب، حد افرادش میشه خشم، حد تفریدش میشه ترس، حد وسطش خوبه. حالا حد وسط کجا پیدا کنیم؟ معما اینه دیگه، بگرد پرتقال فروش پیدا کنیم. خیلی سخت. روش قرآن و اهل بیت برای سطحی ها، برای مبتدی ها، ثواب و عقاب. میگن آقا مثلا شما کنون کار رو بکنی، این پاداش اینی که داره. کنون کار رو بد بکنی، این مجازات داره. دیده شد؟ اینجوری میرن شد. اما اون آموزه عالی قرآن روش توحیدی است. اون توحید، اون محبت. وقتی توحید برای مجسم شد، مگه میشه در مقابل خدا گناه بکنی؟ بعد یعنی محبوب داشته باشی خلاف میل محبوب حرکت بکنی. هر چی تو بگی محبوب من، هر چی تو بگی. حالی خیلی دامنه داره ها. پس اون نقطه عطفش میشه توحید و ثمره اون میشه محبت، و بر اساس این توحید و محبت حرکت میکنه. نفر اومد گفت که به امام باقر عرض کرد، این روایت هم تو تحفال اقول هم اصول و کافی، گفتش که محبت یعنی چی؟ محبت رو سوال کرد از ایشان. امام فرمودن که هل دین الا الهو، آیا دین غیر از محبت چیزی دیگه است؟ یعنی دین همش عشق. اگه دقت کنید، من باید ادبیات خاصی با شما حرف میزنم، خوب دقت کنید. پیش بعضی ها میشینیم یعنی خداوند عالم باری تعالی، خوبه اینا درست ها، اینا درسته، منتها طوری میاد خدا در ذهن شما مجسم میشه که خدا کسی هست که استارت عالم بزده، ساعت رو کوک کرده ولی ساعت مشخصی، حالا دیگه این داره در اون مسیر خودش حرکت میکنه، خدا اون بالا نشسته منتظره بالاخره یک زمانی سرانجام چرا اون چیزی که خودش تنظیم کرده به سر برسه. ماها تک تک اونجا به محضرش و در اون محشر و کبرا همینگی به محضرش شرفیاب بشیم، اونجا بگه خب فلانی تو بد کردی فلانی تو خوب کردی. آیا اینجوریه؟ این نیست. اون قیوم عالمه، یعنی تکیگاه مثل سنگ عالم رو پرد نکرده تو فضا خودش سر خود بره، یعنی شو قیوم، یعنی ما دم به دم تکیگاهمون اون هست. اگر نازی کند از هم فروری زن غالب ها، دائما با ما هست و از ما هم به ما نزدیکتره، از ما هم به ما نزدیکتره، دور نیست. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدشو از دور خدا یاری کرد. سر نماز هم دستو بالاتر میگرفت که بهتر مثلا از بقیه بیشتر نزدیک بشه به خدا، درست شد؟ پس خدا با ما همچین نسبتی رو داره، معیت قیومی بهش میگن در اصطلاح، معیت قیومی. خب اون ادبیاتی که من به کار میگیرم در خلاف صحبت هم اینجوریه، میگم محبوب من. این از کجا میگیرم؟ مثلا آموزهای قرآنی از خودم که در نمیارم، همین حافظ استفاده میکنه، طوری صحبت میکنه که میگم با کی، با کدوم این معشوق کی، کی داره اینقدر داره میسوزه براش، این کی ازش دلبری کرده، این لیلای عالم کیه، این دلبر عالم، میگه نیست در شهر نگاری که دل از ما ببره. جمیل رو داره میبینه، کی میخواد از من دل ببره؟ با جلوش ببره دیگه، با زیباییش ببره، با کمالش، با قدرتش. من کسی رو نمیبینم که اینجا ارزندان بکنه، هر کی هست پرتوی اوز، جلوه اوز. خب این من این ادبیات رو یاد میدم، این کاربردی باید یاد بگیریم. مشکل ما دانسته های ما هست، گاهی اوقات ندانسته های ما نیست. خیلی چیزا رو شما تک تک میدونید، اینا که من دارم خدمتتون میگم به نحو شنیدی، هدف این نیست. و سلاح و بکا تو دای کنید، من سلاح هم عشق منه، محبوب من. الدعا سلاح المؤمن، وضوع سپر، از سپر داریم، شمشیر داریم، همه چی داریم. چرا تو مجاهده دو با شیطان کم میاریم؟ چرا در مجاهده دو با نفس کم میاریم؟ چون کاربردی کار نمی کنیم. هدف من اینه، بلند نشید بعد جلسه بگیم فلانی قشنگ صحبت کرد، خیلی از ما مثلا بهتر صحبت کنیم، خودتون خیلی چیزا رو میدونید، ای بسا شما از من خیلی بهتر. ببین مشکل اینا نیست، ما خیلی وقتا مشکلاتمون انباشته های مغزی است. به شمشیر داریم، نیزه داریم، سپر داریم، میشه بجنگیم. مثل مولا، مولا گفتن راه ناامنه، گفت الان میرم حالشو نمیگیرم، شما بلد نیستید. زرهی پوشید، یک دست شمشیر یک دست نیزه، رفت چیزی نگذاش، برگشت لختش کرده بودن. گفتن چی شد مولا؟ تو که خیلی ادعا میکردی مسلحانه هم رفتی. گفت مرد حساب انصاف بده، یک دستم به شمشیر بند بود، یک دستم به نیزه، دیگه با دندونم میجنگیدم. بهتون ما کاربردی رو بگم ها، یعنی از این ابزار و از این سلاح ها شما بتونید استفاده بکنید، هدف اینه. ولی خیلی چیزا رو شما خیلی بهترم میدونید. یعنی اینه میگم استاد کجا به درد میخوره، اینجاست. میاد یک فوت استادی بهت میگه، یک رمز و رازی رو میگه، بعد شما از همه اون اندوختهای فکریت راحت میتونید جهت بهت میده. همون کاری که شمس با مولانا کرد. مولانا خودش عالم بود، همه علوم رو وارد بود، مسلط بود، یک نفر اما این جرقه رو زد در وجودش و حرکت کرد. ما هدفمون اینه که کاربردی مسائل یاد بگیریم. ما گفتیم آقا مثلا طهارت، وضو، وضو ظاهری، گفتیم طهارت ظاهری مشخصه، طهارت باطنی از توبه شروع کن، سعی کن خودت با خدای خودت، خودت میدونی با زبان عامیانه، حالا مراجعت همسرشل مراجعت طاقینش هم نخوندی مهم نیست، با زبان عامیانه با خدا آشتی کن، ها آشتی کن، خدا هر کار کردیم بد کردیم تو ما رو ببخش، ان ندم و توبه تموم شد به مثال دیگه. این میشه طهارت دوم. در مراحل و سیر سلوک معنوی رو بدون، منتظر نشی که درسای ما مثلا اگر چند جلسه است، 10 جلسه بشه، 70 جلسه، 80 جلسه، بعد دیگه خب حالا من میخوام شروع کنم. نه، حکایت ما حکایتون کسی است که یک چراغ بهت میدن، یک فانوس، با این فانوس، با این نور افکن، با این چراغ قوه، تو اگر بخوای تا ته جاده رو ببینی فکر باطلی است. باید قدم به قدم برداری، هر گامی که برداری گام جلوتر برات روشن میشه. برای همین در سیر سلوک قرآنی علم و عمل همراه با هم، هر چی میدونی باید عمل کنی، یک گام برتر و لقمه بعدی رو در اون زاغه شما میذارن و الا خبری نیست، فقط میشه مفاهیم رو جمع باشته بکنی و هیچ. اینها رو به عنوان مقدمه در ذهنتون داشته باشید. خب خسته نشده باشید، یک صلواتی رو مصرف کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بل قلوبهم فی غمرة من هذا. ادامه مباحث گذشته است. میگه علت اینی که اینها در مقابل حق و حقیقت مخالفت میکنن، غمره یعنی اون گرداب جهالت اونها رو فرا گرفته، نادانی. حالا این نادانی رو که قرآن اشاره میکنه، این جهالتی رو که اشاره میکنه، دو جوره. یک جهالت ابتدایی، جهالت ابتدایی بد نیست. قرآن اتفاقا اصلا مأمور اینه، انبیا مأمور اینن که ماها که نمیدونیم بیان به ما یاد بدن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم رو به کی به کی میدن؟ به کسی که نمیدونه. بس شما رو سرزنش نمی کنن برای ندانسته ها و جهالت که بهش میگن جهل بسیط، به این معنا بد نیست. انبیا باش سر جنگ ندارن، این گونه جاهل ها هم و نادان ها هم با انبیا سر جنگ ندارن. اون جاهل هایی میان با قرآن و اهل بیت، با حق حقیقت، هر چی میخواد باشه در طول تاریخ، هر کسی میخواد باشه مخالفت میکنن. اونهایی هستن که دانسته خودشونو به خواب میزنن. اون کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، اون که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد. اونهایی که ای بسا دوچار بهش میگن جهل مرکب، یا ای بسا که نفر نمیدونه ولی فکر میکنه که میدونه. ببین؟ نمیدونه ها، ولی فکر میکنه که میدونه. هیچ وقت بیدار نمیشه. این خودشو فیلسوف میدونه، این خودشو سالم میدونه. وقتی من احساس کنم مریضم دنبال دکتر میرم، ولی وقتی کنم خیلی خوب هستم دنبال دکتر میرم، باز بدتر از این فکر میکنم سالم هستم، مریضم نیستم، در حال مریضم ها، اما دکترم هستم. جست دکتری هم به خودم میگیرم، عنوان یک استاد اینجا صحبت میکنم. یکی از عزیزان جلسه قبل سوال کرد ما که برای این سیر سلوک ما نیاز داریم که مثلا ظاهر قرآن رو یاد بگیریم، بعد کم کم تفسیر قرآن، بعد کم کم پله 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 بریم جو به حرف درسته. این میشه سلسله علی و معلولی. آقا من مریضم، باید برم تو سراغ دکتر، دکتر نسخه بده، نسخه دارو رو داشته باشه، دارو رو من بخورم، بعد اون دارو شفایی رو پیامد داشته باشه. اینها میشه طریق عام. اما من اون حرف اونجا جلسه دادم احساس کردم از اون خوب نگرفتن. اینه ما از افق بالاتر به مسئله باید نگاه کنیم. قرآن به ما چی میگه؟ اهل بیت ما چی یاد میدن؟ اهل بیت میگن آقا جان تو بیا کمالاتت رو از خدا بخواه. تو نمیدونی علم خوبه؟ چرا؟ نه یا بگو خدایا، اینو برای خدا خط مشت این نه. خدای به من استادی بده، استاد به من مثلا اول تجوید یاد بده، بعد استاد دیگر بده مثلا تفسیر یاد بده، بعد همینجور برم جلو برم جلو، بعد فلان بشه این نسخه عمل بکنم، بعد نورانیت نهایتا علمی حاصل بشه، بعد در پرتو علم من به تو برسم. ها چرا برای خدا خط مشت تعیین میکنه؟ شد خدا بخواد همین علم رو بیواسطه به تو درست شد؟ اینجوری نه. قرآن چی ما یاد میده؟ اهل بیت چی یاد میده؟ میگه تو بیا بگو اللهم ارزقنی، خدا به من روزی بده. چه جوری بده؟ دیگه خط مشت تعیین نکن، من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. از اون طرفی که گمان میکنم اینه همین که استاد حسن تقی نقی دکتر نسخه فلا، یا از طرف گمان نمیکنم هر جو خود سلام ممکن بی واسطه همین ها به من بدی، یا طریقی بدی که من گمان نمیکنم. آیه 3 سوره مارکه طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. روزی میدیم، نمیگه از طریقی که گمان میکنم، میگه از طریقی که گمان نمیکنم. این دیدگاهه که تو برای خدا ختمش مشخص نکن، چون ذهن ما چون از بس عادت کردیم با اسباب و علل، تا بیاد بگیم آقا علم میریم سراغ مکتب، بگن شفا میریم سراغ دکتر، نگونم صورت مسئله پاک کنیم ها، نگونم بد باشم، ولی وقتی که تو از منشأ اصلی که خداست یا اهل بیت که خزانه داران علم خدا هستن شما کمال رو بخوای، بعد بگو هر چیزی که شما میدونید. نگفتم تشنگی، تشنگی آور بده است، زمینه رو در خودت فراهم بکن، وقتی زمینه فراهم بشه مأموراش رو برات میفرست، تو برو با آخوندزاده فلان چیز یاد بده، تو برو فلان مطلب رو بگو، استاد ظاهری هم ممکن نباشه، در خواب به تو بدن، در دلت بدن، از صدا سیما گوش بکنی، از هر طرف بالاخره مأمورا رو خدا ولله جنود السماوات و الارض همه مأمور میشن به تو چیز یاد بدن. درهایی که میگه یدخلون علیهم من کل باب، یعنی این از هر دری به روی تو برکات نازل میشه. حالا تو بخوای روزی علمی رو بخوای، روزی مادی بخوای، شفا بخوای، پول بخوای، هر چی بخوای. میگه حتی نمک تامت هم از ما بخوای، بعضی فکر میکنن فقط برو اونجا حاجاتو بزرگ بزرگ بخوای، بله اونو بخوای از خونه، اما این نیستش از نمک تامت هم غافل بشی. میگه نمک تامت هم از ما بخوای، برای اینم سراغ غیر نرو، برای اینم سراغ غیر نرو. یک راهبی بود، یک عابدی بود، این داشت عبادت میکرد، با خدای خودش راضی دل میکرد، همیشه هم روزیش میامد. شیطون گفت خب این که هنر نکرده، تو که روزیش میدی، یه موقع نشسته جای خوش فقط میگه یا الله یا حق یا هو، همین کار دلبشا میکنه، یا حق یا هو میکنه، هنر نکرده، تو روزیش قدرت کن، اگه بود خدا اون موقع درسته. خدا هم فرمود به فرشتگان که روزی آقا رو قطعش کنید. 24 ساعت گذشت گرسنگی بهش فشار آورد. 48 ساعت گذشت طاقتش تاق شد. آقا نمیشه. از اون خانقاه خودش اومد بیرون. آمد بیرون میگه برای نگاه کن، او برای نگاه کن، دید هیچ چی نیست. کجا بره؟ کیلومترها باید راه بره. چیزی نیست که بخواد بره ارتزاق خودش به دست بیاره. اینجوری نگاه کردید یک صومعه‌ای هست. در اینجا یک آدم خودپرست اینجا داره برای خودش عبادت میکنه، برای خودش با حال هوای خودش رفت و در خانه اون رو در قلباب کرد و گفت اگر محبت بکنید چند گرده نانی به ما بده، سه تا نون بهش داد، سه تا نون گفت من دارم ولی خب برای خودم یه مقدارشم به تو میدم، سه تا گرده نان بهش داد، این نان رو گرفت و از طرف در خانه ای آقای خودپرست به طرف این چیز خانقاه خودش حرکت خواست بکنه، سگ این بت پرست دنبالش افتاد مجبور شد دست برده میداره، این سگ هم یک قوت خاصی دارن، یکی از این نونا رو انداخت جلوش که دست از سرش برداره، یک بویی کشید و یک دهانی زد و کوتاه نیامد دنبالش اومد، مجبور شد نان دوم رو بندازه، باز این سگ یک بویی کشید و یک دهانی رسان باز دنبالش کرد، مجبور شد گرده سوم نان سوم رو جلوش انداخت، دیگه عصبانی شد گفت تو چقدر نمک ناشناسی، به سگه گفت صاحب تو به من سه تا نان داد ولی تو هر سه تا رو حتی یکیش هم برای من نذاشتی، ای بی معرفت نمک ناشناس. حالا داستان ها ما مطلب برات بیار، روایت نیست داستان، میخوام مطلب تو ذهنت بیاد. به اذن خدا این سگه به زبان آمد گفت من نمک ناشناسم یا تو، من در خانه این بت پرستم، صاحب من بت پرستم، نون بده شاکرش هستم در خانش تکان نمیخوره، سنگم بزنه در خانش تکان نمیخوره، محبت کنه با اونم، سختی بکنه با اونم، هرچ کار بکنه امکان نداره دست از سرش بردارم، تو یک روز خدا به نون نداد دست از خانه درش برداشتی رفتی در خانه بت پرست در زدی، گیره شد ما ها اینجوری هستم، زود حوصله‌مون سر میره، ایمانمون جوندار نیست، محکم وانه نیستیم، این که میگن ثابت قدم باش تا برکات برد نازل بشه، در سوره مبارکه جن میگه اگر شما استقامت داشته باشید ما ابواب رحمتمون رو و اون آب ولایت که آب علم هست به قلب تو نازل میکنه. کراواتم بریم یکی 40 روز که خودشو خالص بکنه فلان که گفتیم خدمتتون. اینا همش با هم دیگه متصل است. ایمان ما جوندار نیست. یک داستان دیگه برات بگم. روزی که در داستان ما باز شده یک صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
یه یک مردم تو مسجد نشسته بودن. یک جوان گردن پلوفتی که ابهت خاصی هم داشت با یک شمشیر قمه بزرگ خارد اونچنانی در مسجد اومد گفت یک مسلمان تو شما نیست بیاد با من، یک جوری گفت این آقا ما مغالطه کردن دو جوری، یا لفظی یا معنوی. بذار اینجا باز حاشیه دیگه بزن. لفظی اینه که انسان تو لفظ بیاد مثلا کلمه بالا پایین بکنه، نفر حالا اشتباه رو تو ذهنش یک مطلب اشتباه بود. مغالطه معنوی اینه که بدونی که به محتوا دست بزنه طوری وانمود میکنه که نفر به اشتباه میفته. مثل ملا. ملا اومد توی روستای آقای شهرستانی گفتش اگر به من نان ندید بلایی به سرتون میارم، همون کار رو میکنم که به سر ده بالا کردم، با اون ده بالایی کردم. اینا هم ترسیدن کنم خدا خیر کنه چکار کرده. زود برش آمدن غذا دادن بهش سیرش کردن، بودن خب جناب ملا با ده بالا چکار کردی؟ با اونا چکار کردی؟ گفت هیچی، خداحافظی کردم. بهشون گفتم غذا دارین؟ ندادن. آمدم سراغ شما، شما نمیدادین همه کار رو شما میکردن. ولی طوری گفت که اینا گفتن وا مصیبتا. حالا این جوانم آمد گفتش که یک نفر با من نمیاد، یک مسلمان تو شما نیست با من بیاد. اینا گفتن که ای اون نگاه کرد، ای اون نگاه کرد. نهایتاً یک پیرمرد رو از ما که گذشته دیگه عمری نداره، من بلند میشم بگم بالاخره چه بلای سر ما خود بیاره. رفت با جوانه از مسجد که رفت، مدت یک فاصله که گرفتن دید چند تا گوسفند و بنده خدا گذاشته، میخواد اینا رو قربانی کنه، به خیرات کنه، نیاز به کمک داره. او خب پدر جان تو بیا به من کمک کن، اینا رو سر میکنم. یه مدت که کار کردن چند تا قصابی کرد، پیرمرد خسته شد، گفت بعد پسر جان میشینم اینجا، برو تو مسجد یک نفر دیگه صدا بزن بیاد کمک، کمک بیشتری نیازه. در 20 تا گوسفند رو میخواد ذبح کنی، پوست بکنی، این قصابی کنی، سخته. یکی دیگه رو صدا کن. حالا این بار اومد دم مسجد واسطا، حالا کارد خونی، خنجر خونی دستش. حالا همه نگاه میکنن پیرمردم نیستم راش، او پیرمرده رو کشتی شد. یک مسلمان دیگه تو بین شما پیدا نمیشه بیاد. ای به اون نگاه کرد، ای به اون نگاه کرد، نهایتاً رسید به حاج آقا تو پشت محراب واسطه. همه دیگه نگاه کردن دیگه، ایشون دیگه اصلا مقدس‌تره دیگه. حاج آقا هم دید همه نگاه ها به اونه، این ور نگاه کرد که به خدا قسم با دو تا نماز جماعت کسی مسلمان نمیشه که. یعنی چون با دو تا نماز جماعت خوندن که کسی مسلمان واقعی نیست که شما به من نگاه میکنید. حالا خیلی وقتا ایمانای ما اینجوریه. تو همین آیات هم داره میگه الا اعقابهم تنکسون نکسه، یعنی رو پاشنه بر میگردید. وقتی مشکل به فشار بیاره چیکار میکنید؟ سری بر میگردید. ما خیلی رو تو طول تاریخ سرزنش میکنیم، ای بابا فلانی نگاه پشت علی رو خالی گذاشت، فلانی اینجوری کرد. اگر تو در اون عرصه بودی و این کار رو نمیکردی هنر کردی، درسته؟ ما هم همینطوری باید در کوران امتحان خودمون رو نشون بدیم، نه اینکه مثلا با حرف که به عمل کار براید، به سخندانی و سخنرانی نیست. خب گفتیم قمره یعنی جهالت، جهالت رو توضیح دادیم. تمام مصیبت ها، تمام مشکلات سر جهالت هستش. و لهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون. این آقایون که میان در ظاهر اعمال رو انجام میدن، پشت سر کارهای دیگر میکنن. پشت سر کار دیگه ای میکنن که حافظ خیلی قشنگ میگه، میگه که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کردن میکنن. اولش اینه میگه واعظان که این جلوه بر محراب من بر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. او یا باور نمیدارن روز داوری که این همه قش و دقل در کار داور میکنن. آقایی که خیلی قشنگ صحبت میکنی، خودت چقدر اهل عملی. اونجایی که گفتم تو بیا بگو خدایا تو، این استاد ظاهر میشه پیدا کرد دوباره اعلن بگردی، اما استاد باطن رو از شیرین صحبت کردنش بله سید چقدر قشنگ صحبت میکنه. شعر میگه، مسلط فلسفه عرفان کلام همه رو خونده، بریم سراغ این استاد باطنی تو نمیدونه. خدا باید حواله بکنه، خدا بهتر میدونه من تای دلم چی میگذره. اون وقت دست من اگه تو دست تو گذاش اون درست. برای همین میگم از خودش بخواه. اونی که خودت بخواه بری جلو خیلی وقتا هم برات مشتبه میشه. میره سراغ کسی که وقتی به خود میبینه نه بابا این ماسکی به صورت زده بود. عبارات قشنگ، بیان قشنگ، ظاهری فریبنده، گول خوردی. ولی اگه از خودش بخوای حواله میکنه. مثل آقای قاضی، آقای قاضی میاد نفر شکار میکرد. نگاه میکرد به چهره نفر از این طلبه ها، میگه بابا تو بیا، همه رو دعوت نمیکرد. مثل آقای بهجت، مثل خود امام، مثل آقای حسن‌زاده آمولی. اینها رو شکار میکرد. حالا چقدر جالبه که یه عالم بعضی وقت علم رو میدن مثل شیخ رجب علی یا کربلای کاظم، اینا اهل سواد نیستن. فلسفه نخونده، عرفان نخونده، علوم رایج نخونده، اشکالی هم نداره. اما چقدر خوبه که اصلا جامعه فضایل باشه. مثل آقای قاضی، آقای قاضی آیت الله بود، مرجعی بود، ایشون تمام علوم رو خونده بود. این خوبه، این خیلی جامعه تره. برادر آقای آخونزاده ابوالفضل خان، ایشون جزء عیزه روحانی هستن. خیلی خوبه چون تو فلسفه ای. خیلی جایی فلسفه علوم عقلی الان خالیه، خیلی خالیه. اگه کسی گفته تو فلسفه با دید عقلی بیاد سراغ مسائل، خیلی برداشتش از قرآن، از مفاهیم اهل بیت بالاتره، به شرطی که باز همین فلسفه هم حجاب نشه. گامی بالاتر بره که عرفان هست. خود عرفان حجاب نشه. بعد تازه همه اینا رو که گرفت باز بیاد پای قرآن. علامه طباطبایی بعد از عمری فلسفه، عرفان، فلان فلان فلان، آخرین جایی که زانوی ادب زد قرآن بود و محصول او شد تفسیر علمیزان. تفسیر علمیزان. واقعا ما مرهون زحمات اونا هستیم و خداوند درجات اونها رو متعالی بفرماید. حتی ازا اخذنا مطرفیهم بالعذاب ازا هم یجرعون. ما هم از اینجا به بعد چه دیگه خلاصه باز سریع رد بکنیم که به اون بحث آخر جلسه مونم انشاءالله برسیم. میگه وقتی که ما گوش اینها رو بگیریم ناروزایشون در میاد. اما قرآن چقدر تعبیر قشنگ میکنه. یجعرون، ناله، ناله که حیوان بکنه. این بخص انسان درد میگیره و آخ وای صدایش باشه. حیوان ها موقعی که بلایی بخواد نازل بشه یک صداهای خاص و دلخراش از خودشون بروز میدن. اون صدا رو این تعبیر به اون میکنه. یعنی اینها از نظر ما حیوان هم. این قرآن چقدر قشنگه؟ و از حیوان هم بدتر. و صدای اونها و ناله اونها برای ما جایگاهی داره که مثل حیوانی داره ناله میکنه. یجعرون. ناله صداشو ندر میره. عشقشو ندر میره. خب لا تجعرون یا ناله نکنید. انکم مننا لا تنصرون. به هیچ عنوان از دست انتقام ما نمیتونید رهایی پیدا بکنید. هیچ ناصری و یاری کننده برای شما نخواهد بود. کی میتونه حریف خدا بشه؟ فرعون با اون همه کبکب و دبدبش دیدید. نمرود با یک پشه، با یک پشه حالش گرفتن. عبرت تاریخ شد. این عظمت خداوند سبحانه. قد کانت آیاتی تتلا علیکم و کنتم اعلی اعقابکم تنکسون. شما برگشتید، همون برگشتی که اول براتون توضیح دادم. مستکبرین، از روی استکبار برگشتید. سامرن تهجرون. سامرن اون نور و پرتوی ماه رو میگن سامرن. اونایی که سامرا به رفتن مشرف شدن و یا مشرف خواهند شد بدونن سامرا این کلمه ترکیبی است از سر من را. من یعنی کسی که را ببینه، سر مسرور شده. یعنی هر کسی که این شهر رو ببینه مسرور میشه. اینقدر اون زمان سرسبز بود، الانش من نرفتم ببینم چی شده. اون زمانی که این شهر بنا گذاشته شد میگن جای خوش آب و هوایی بوده، بر این اساس اسم گذاشتن سر من را، یعنی کسی که ببینه مسرور میشه. اما این سامرایی که گفته یک کلمه واحد ترکیبی نیست، یعنی پرتوی ما. میگن مشرکین در اون زمان روششون این بود، وقتی که هوا مهتابی بود جمع میشدن دور کعبه بحث میکردن، هر کسی از یک موضوعی که از تجارت، یکی از شعر، هر کس. زمانی که پیامبر مبعوث شدن جمع میشدن دور کعبه یا مجالس پنهانی و چیکار میکردن؟ توطئه میشیدن که فردا چجوری در مقابل پیغمبر ارزندام بکنیم، چه نقشه‌ای، چه توطئه‌ای. خب خدا میگه ما میدونیم که شما جلسات شبانگاهی داشتید، الان ما شبانگاهی جلساتی داریم تو همین جامعه، همیشه مرسوم بوده در سلوار. پس کلمه سامره اینو تهجرون، یعنی حرفای مفت میزدید. تهجرون هجر یعنی دور شدن از انسان. وقتی انسان مریض میشه یک هزیان میده، یک حرفای دهانش در میاد که عاقلانه نیست، میگن پرت و پلا داره میگه. اینه بهش میگن تهجر، میگن تهجر. همون حرفی که عمر لعنت الله علیه وقتی که پیامبر بزرگوار ما در بستر بیماری بود و فرمودن که قلم بیارید، رات بیارید تا من وصیت بکنم که بعد از من کسی گمراه نشه، تکلیف امت رو مشخص کنم، چی گفت؟ رکان رجلن قد یهجر. این مردیست که داره هزیان میگه، ولش کنید. مردم رو متفرق کرد و همین باعث شد که این همه فتنه به وجود بیاد. عمر اینو فیلم فقط ما نگفتیم ها، اینو کی گفته؟ اهل تسنن همین روایت رو بیشتر از شیعه نقل کرده. اهل تسنن این روایت رو بیشتر از شیعه نقل کرده که بله عمر هم شرف بزن. عمر یکی از دستگلایی که با آبدان اینجا بود که میگن عجله کرد، یا حالا منظور سویی نداشت، یا خواست مشکلی پیش نیار، نیتش خیر بود انشاءالله، اینجوری بوده متاسفانه. انشاءالله باد اینجان است. این همه فتنه در عالم اسلام از اونجا یهجر، از هش یعنی به معنای هزیان. خدا میگه خوش نکن شما اونجا حرفای مفت میزدید و ما شاهد کلام شما بودیم. افلم یدبر قول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. آیا حرف رو نشنیده بود؟ مشکل شما شنیداری بود؟ یا نه؟ این پیام هایی که ما به شما دادیم مسبوق به سابقه نبود، تازگی داشت براتون؟ هیچ کدام. هم حرف واضح بود، قرآن مبین آسان، یسر نال ذکر هل من مدکر، آسونه دیگه، از این آسون تر واضح تر چیزی نیست. از این طرف این پیام ها و پیامبران در گذشتگان شما هم سابقه داشتن، چیز تازگی نبوده که یک نفر بیاد از راه بگه من پیغمبرم، شما به دور و برت نگاه کنه یک پیامبر یعنی چی. پس شما هم ذهنیت پیش آگاهی داشتی، هم حرف واضح و منطقی بود. پس چه توجیهی شما خواهید داشت؟ اولا یعرفو رسولهم فهم له منکرون. آیا رسول رو نشناختید که دست به انکارش زدید؟ اونقدر پیام آمدن پیامبر بزرگوار ما واضح در آموزه‌های دینی یهود و نصارا آمده بود که تعبیر قرآن در جای دیگه میگه اینقدر اینا واضح پیامبر رو مشخصاتش داشتن، مثل اینی که پدری بچه خودش رو بشناسه. تعبیر قرآن ها اینقدر واضح و اینقدر اینا منتظر ظهور پیامبر خاتم بودن بیشتر از انتظار ما برای منجی عالم حضرت بقیت الله. چطور یهودیان اطراف مکه و نصارا اصلا چرا آمده بودن اونجا؟ یک از فلسفه وجودشون این بود که منتظر بودن، میدونستن در اینجا پیامبری خواهد آمد. حتی یهودیان اطراف مکه به خاطر قحطی مجبور شدن اونجا رو ترک بکنن، در یک مقطعی هجرت کنن. باز یک نفر رو اسمش حالا من تو ذهنم نیست، اگه بخوان بعد براتون میگم، معروفه در تاریخ، مأمورش کردن که آی فلانی ما میریم ولی تو باش، به محضی که پیامبر آمد، پیامبر خاتم، سریع به ما پیکی بفرست، ما بیام جز به اولین نفراتی باشیم که افتخار داشته باشیم بهش ایمان بیاریم. حالا قرآن میگه شما که دنبال همچین پیغمبری بودید چرا اومد حالا منکرش شدی؟ میدونید چرا؟ چون مغازهشون تعطیل شد. چون اینا فکر میکردن این بیاد از یهوده، اون فکر میکرد بیاد از طایفه اوناست. نمیدونستن که این از نسل اسماعیل و ابراهیم. نمیدونستن که بیاد کوتاه نمیاد، که شما منطقتون اینه نؤمن به وعظ و نکفر به وعظ. هر جایی که به نفعمون باشه قبول میکنیم، هر جایی که به نفعمون باشه قبول نمیکنیم. طبق خواسته ما حرف بزن پیامبر. گفت نه من حق رو میگم، مغازه ما تعطیل میشه، حالا که اینجوری جلوش واسادن جلو پیغمبر واسه. پس خیلی از مخالفت ها نشأت گرفته از اینها، دانسته مخالفت کردن چون به نفعش نیست. باز داستان برات بگم، یک صلوات بفرست.
بله،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینکه به نفعشون نباشه قبول نکنن، میگن مولا رفت در خونه چیز همسایش زد و یک دیگه به ما قرض بده، چش دیگه داد، دیگه برد تو خونهش استفاده کرد، روز بعد آورد یک کاسه کوچیکی هم داخلش گذاشت تقدیم کرد. جناب مولا این چی اضافه گذاشتی؟ گفت خوشخبری، دیگه شما بچه کرده. خوشحال شد، یعنی گرفت هیچی نگفت به نخ ما گذاشت تو خونهش. دو سه روز بعد آمد گفتش لطفاً مجددا دیگه تو بده باز ما کار داریم. باز همسایه دیگه شبش داد، این برد استفاده کرد، دوباره یک کاسه بزرگتری گذاشت روش، آورد داد به همسایه. همسایه گفت این چیه؟ جواب ملا گفت خوشخبری، دیگه شما بچه کرده. باز خوشحال شد گرفت، به نفع ما گذاشت خونش. چند روز بعد باز دوباره آمد دیگه رو گرفت، گرفت و نیومد، دیگه رو نیومد. این همسایه دید یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز، خبری نشد. رفت در خانه ملا در زد، جناب ملا دیگه ما چی شد؟ با عرض شرمندگی دیگه شما مرحوم شد، عمرش داد به شما. گفت مرد حسابی چه حرف غیرعقلانه تو میزنی؟ مگه دیگه میشه فوت کنه؟ گفت با همون عقل و منطقه که دیگ بچه میکنه دیگ میمیره. اونجا که به نفعت بود میدونستی عقلانه نیست، قبول کردی، نگفتی باید چیه پس بدی. حالا اینجا که به نفعت نیست دم از منطق میزنی. گرفت شد؟ اونا هم دانسته آمدن در مقابل پیامبر و حق و حقیقت عرض اندام کردن. اینو داشته باش. خب ام یقولون بهی جنه، نه جنه، جنه یعنی جنزده، جنه یعنی بهشت باغ. جنه رو هم گفتیم ریشش از جن و جنت، هر دوتا از یک مطلب گرفته شده. جن رو هم جن میگن، جنین رو هم جنین میگن، از جنت از باغ گرفته شده. چرا باغ میگن؟ چون سطح باغ با درخت ها پوشش پیدا کرده، اون پوشش گیاهی باغ باعث شده که شما کفش رو نبینید. خب این لغت توسعه پیدا کرده. جنین رو جنین میگن چون داخل شکم مادر دیده نمیشه. جن رو جن میگن چون از چشم شما پنهان. حالا اینا میگفتن پیامبر جن زده است، یعنی اعتقاد داشتن. بعضی از طایفه جن الان هم درست این قضیه که در روان نفر تأثیر میذاره، اثر سو میذاره. انک لمجنون، ای پیامبر تو جن زده شدی، حرف مفت میزنی. شد اینجوری بودش. این هم که میگه شما به پیامبر تهمت میزدید. هم یقولون بهی جنه بل جا اهم بالحق و اکثر اهم بالحق کار هم، اما او حق را آورد، اما شما از حق روی گردان بودید، حق برای شما کاره بود، مکروه بود. میگه الحق و مرون، حق تلخ. اصلا خاصیت حق اینا، فکر نکنی الان ما چیزایی که میگیم سخته. آقا نماز بکن سخته، گناه نکن سخته، ولی گناه بکن آسونه. ذائقه ما اینه که باطل شیرینه، حق تلخه. این روایت الحق و مر، یعنی حق تلخه. تو خوب ضرب المثل هم شده همین حرف. ما هم میگیم نمیدیم آقا حرف تلخه، حرف حق تلخه، از این خودش حدیثه. الحق و مر، یعنی حق تلخه. این تو ذهنه باشته باشه. میخوام وقت مدیریت کنیم که انشاءالله بون ده دقیقه آخر برسیم. بله، ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیه بالعدل قامت السماوات والارض. الله اکبر. نظام آفرینش بر اساس عدل برپا هست. این حرف تفسیر عرفانی داره. این چجوری ذهن ما زود عدالت اجتماعی میره؟ عدالت اجتماعی رو امام زمان ان شاء الله میاد. امام زمان همون عدالت باطنی رو موفق نمیشه، عدالت اجتماعی رو میتونه ایشون محقق کنه در سطح اجتماع. یعنی شو فلانی به فلانی ظلم نکنه، اگه ظلم کرد یقش بگیره فلان، اما باطن شما به جای خودش هست. میدونی چرا؟ چون نهایتاً خودش هم شهید میکنه. وقتی امام زمان شهید بشه پس چی؟ بساط ظلم به کلی برچیده نشده بوده دیگه. از نظر اجتماع ملعت ظلمن و جورا که هست، بعد ایشون میاد ملعت عددن و دادن، این ها میاد جاگزی میشه. اما در سطح اجتماع چرا؟ چون اگر بخواد در باطن شما تصرف بکنه تکلیف برداشته میشه. من اگه نتونم گناه بکنم گناه نکردم، پس تا ابد من میتونم گناه بکنم. حتی روایت داره که وقتی امام اعظم بیاد شیطان رو ذبح میکنن، شیطان رو میکشن. شیطان کشته میشه، اما شیطان رو درون شما، هوای نفس شما به جای خودش هست که بر همین اساس اون نفر میاد و امام زمان رو شهید میکنه. پس میگه اگر عدالت رو ما بیم زمام دستش بدیم دست شما، دنیا به هم میریزه. اما یک فلسفه دیگه داره. ببین فقط اجمال میگم، چون هنوز شما فرصت اون سعه فکری رو به دست نیاوردید که ما اون سر مسائل عرفانی رو بهت بگم. گر نبودی پای عقلت بودن بسوز، سر آن را با تو میگفتم درست. اما هنوز فرصت، ما حوصله‌مون زیاد. اما فقط اجمال بهت میگم، حالا گرفت انشاءالله میگیری، ندونستی بدون. خب بالاخره فلسفه ای داره. ببین اسامی خداوند سبحان یعنی چی؟ همه عالم تجلی اسماء خداست، هست یا نیست؟ خدا جلوه کرد، عالم به وجود آمد. حالا اسامی خدا یکیش چیه؟ محیی است. مقابل این کیه آقای آخوندزاده؟ ممیت. این دوتا خواستگاه خودشو دارن، درسته؟ حی میگه زنده باش، میت، ممیت میگه چی؟ بمیر. این دوتا ضد همه. حالا یکی بیاد بین اینها تعادل برقرار کنه میشه چی؟ اسم عدل خدا. خدا عادل هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بلند میگه هست دیگه، آفرین. خب وقتی هست اسم عدل خدا میاد به هر کس سهم وجودیش میده. این در نظام آفرینشه، در نظام تشریع اون کسی که میاد و این کار رو سهما رو تقسیم میکنه کیه؟ انسان کامل، امام. امام مظهر اسم عادل خداست. برای همین میگه علی قسیم الجنت و النار. گرفته شد؟ حالا این از نظر عرفانی خیلی دامنه دارا. من حالا خدا لطف کرد خیلی مسائل سنگینه با زبان ساده به خدمت شما میگم. آقای قمشری خدا خیرش بده. ما آقا جان بعضی قلم به سرم به حرف میزنم. میری تفسیر مثنوی رو بخونی چنان کلمات با زبان شعر ما خودم بهتر میفهمم. تو اینقدر سختش کردی، قول اول اینجوری میشه، قول فلان چنان میکنه، بابا نشد. خیلی سخت صحبت میکنی. ساده تر صحبت کن که ما بفهمیم. سختش نکنی. زبان دین زبانی شیرین هست. و اما و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم. ای پیامبر، ای پیامبر، ای حبیب من، تو رفته میدونی پیامت برای من مردم چیه؟ تو اونها رو به صراط من میخونی. صراط چیه؟ یادت هست چی گفتیم؟ صراط یعنی ولایت، یعنی علی. چه بر اساس علم حروف، چه بر اساس روایات متواتری که ما داریم و حتی بعضی از اهل تسنن هم اینو قبول دارن. صراط یعنی علی. ای پیامبر، تو تمام هدفت، فکرت، همت، مأموریت ما برای ولایت، تو اونها رو میخوانی به ولایت. لتدعوهم الی صراط مستقیم. حالا اینا اگه من اون بحثای معرفتش بگم باز میترسم اینجا سنگین بشه. ان شاء الله یک زمانی فرصت آماده بشه من از نظر علم و حروف و اون مسائل باطنی خدمتت خواهم گفت. یعنی چی؟ وقتی واقعا به شگفتی در میای. میگه الله اکبر الله اکبر، از نهاد تو بلند خواهد شد. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره ان الصراط لناكبون. روایت داریم، روایت متواتر. شما هیچ تفسیری از تفسیر صافی، تفسیر برهان، درست شد؟ مجمع البیان و مجامع روایی خودمون مثل بهار الانوار اصول کافی نداری که بیا بی آیه برسن و ذیل اون حدیث رو نگن که آقا ان الصراط لناكبون یعنی چی؟ یعنی از صراط ولایت دیگه در پرتشون میکنیم. اونجایی که شما در دنیا در طریق امیرالمومنین سیر سلوک نکردی، به ایشون ایمان نیاوردی، او دنیا این حقیقت نمود پیدا میکنه. نمودش چیه؟ از صراط پرتت میکنن. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و در سینه نامحرم زد، میزنن دورش میکنن. فکر کردی راحت راز میدن؟ هر کس توفیق نداره بیاد بگه علی، بیاد بگه علی. ذکر و علیان عباده. حالا ذکر گفتن که اون روایت که خدمتتون دادم کاغذ رو در بیارید، ان شاء الله اون دو تا توضیح بدم. اینو گریزی زدیم به بحث روایی خودمون. قول دادیم خدمت عزیزان که تو هر جلسه یک فرازی از این روایت رو خدمتتون توضیح بدیم. منتها شرطش به خاطر که فصل عوض کردیم، بحث رو عوض کردیم، یک صلوات جانان است.
اللهم صل على محمد.
خب در جلسه جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که چرا در این روایت امام بزرگوار ما امام صادق علیه السلام برای قلب اعرابی رو وضع فرمودن. ما اگر بگیم روی کلمه اعراب بذاریم خب خیلی قابل توجیه هست، اما چرا قلب؟ ما گفتیم قلب حقیقت انسان هست و این حقیقت رو خداوند سبحان در قرآن به عنوان کلمه یاد کرده، کلمه طیبه، و اگر ناپاک بشه میشه کلمه خبیثه. مسیح هم گفت کلمت من، مسیح کلمه منه. خب کتاب آفرینش از این کلمات تشکیل شده، همونطور که کتاب از حروف و حروف کلمه رو تشکیل میده و کلمه جمله رو و جمله نهایتا کتاب رو، در نظام آفرینش هم ما همچی جایگاه رو داریم. ما هم یکی از این کلمات و تامات الهی هستیم و در نهاد ما، قلب ما که همون روح شما هست، حقیقت شما هست، این کلمه الهی است. این کلمه الهی اعراب برمی‌داره. اولین اعرابش چی بود؟ رفع اون، رفع علامتش اون واو کوچیکی که بالای کلمه میذارن. رفع از رفعت گرفته شده، بلندی، ارتفاع، اوج. اگر اوج میخوای میگه رفعت دین تو در چیه؟ در ذکر است، در ذکر خداست. اگر میخوای به اوج برسی با ذکر خدا، با یاد خدا میتونی به اوج برسی. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یعنی کلمه طیب که صعود میکنه، کلمه طیب یعنی چی؟ یاد بگید، آموزار یاد داشته. یعنی کلمه طیب یعنی روح تو. حالا صعود میکنه با چی صعود میکنه؟ امام صادق میگه با ذکر خدا، با یاد خدا. ذکر خدا چند تاست؟ یک ذکر لفظی داریم، زبان میاریم بهش میگن ذکر لفظی. یک ذکر معنوی داریم، ذکر قلبی داریم. ذکر لفظی بر دو قسمه، یک ذکرش بهش میگن قالبی، یک ذکرش میگن حصری. ذکر قالبی اون ذکری که فقط شما مقیدی کلمه رو بگی، لا اله الا الله، یا حق، یا حی، یا حق قیوم، این از حرفا، سبحان الله، سبحان الله، ذکر میگی. عدد هم درش مشخص، یعنی معین نیست. اما ذکر حصری با هی جیمی و سه ساده، یعنی این عدد برش مشخص شده. شما تو بعضی از دعاها میای میگه آقا اینجاش که رسیدی هفت بار بگو یا رب به یا رب به یا رب، یا اینقدر بگو یا رب تا نفست یاری میکنه. حالا ده تا ده تا، پنج تا پنج تا، اینا حساب کتاب داره. چرا عدد رو مشخص میکنن؟ مثالش میخوام برات بزنم. ببین به شما یک نقشه میدم، میگم آقا برو دنبال گنج. آقا غلامی میره دنبال گنج. من بهش گفتم از مبنای این درخت 40 گام جلوتر که رفتی اونجا رو بکن، 3 متر که کندی گنج رو پیدا می‌کنی. ایشون 41 قدم میره، نمی‌رسه. 39 قدم میره، نمی‌رسه. 40 قدم میره، گفتم 3 متر بکن، 2 متر می‌کنه، بازم نمی‌رسه. گرفت شد؟ پس فلسفه عدد اینه. حالا بیشتر کمتر بخونه ثواب خودشو داره ها، اما به اون نتیجه که مورد نظره نمی‌رسه. این رو میگن که ذکرها بر دو قسمه، یک ذکر قالبی، یک ذکر حصری. ذکر حصری یعنی عدد مشخص هست. حالا به ذکر زبانی ورد هم میگن. بعضی میگن آقا فرق ورد و ذکر چیه؟ ورد یعنی فقط لغلغه زبان، اوراد یعنی به زبان ورد میگه. گرفت شد؟ اون چیزی که در اسلام خیلی روش تاکید شده و خصوصا در عرفان به دردت میخوره و خصوصا در اون مکتب اهل بیت به دردت میخوره، ذکر باطنی و قلبی هست. دلت بیاد خدا باشه. یعنی شما اگر میگی یا عالم، هی بگو یا عالم، یا عالم، یا هزار بار بگو یا عالم، لفظی باشه، چه فایده داره؟ کم اثر داره یا بی اثر. اما اگر شما یک بار بگو یا عالم، اما این حقیقت یا عالم در تمام وجودت باشه، یعنی عالم رو محضر خدا بدونی، خدا رو شاهد خودت بدونی، این چقدر در وجود شما در اعمال و رفتار ظهور نمود برکات داره. گناه نمیکنی در محضر او، گناه میکنی؟ حکایتون داستان رو گفتم که استاد گفت آقا برید مرغ رو بکشید جایی که هیچ کس نبینه. این مرغ رو، یک مرغ، هر کس فردا میخوایم کارنامه قبولیتونه بدیم، هر کس یک مرغی رو بره بکشه جایی که هیچ کس نبینه. این روز دیگه همه آمدن، یکی تو پلاستیک مرغی رو گذاشته بود آورد تقدیم استاد، فقط یک شاگرد نیورد. با شما چرا نیوردین؟ با استاد من هرچی فکر کردم هر جا برم جایی کسی نبینه، میرم خدا میبینه. تو زیر زمین برم، پشت دیوار برم، خارج شهر برم، علم خدا. این جوان ذاکر خداست، علم خدایی ذاتی به لفظ نمیگه یا عالم، اما همه وجودش میگه یا آدم یا عالم. این که امام خدا رحمتش کنه تو ایام یادش هم میکنه، ها 22 بهمن اینا دیگه یادش میگه ایام ضعیفش، ایشون میگه عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. البته ما دو جور، ایشون هم داره میگه، میگه ما یک محضر داریم یک حضور داریم. محضر یعنی من اینجا هستم میبینم که من یکی میبینه، یک دوربین هست من نگاه، این مال عوام. اما ادب حضور چیه؟ تو خدا رو میبینی. پیامبر بزرگوار به ابوذر میگن، یعنی ابوذر خدا رو طور عبادت کن که گویا او را میبینی، یعنی مقام بالا. بعد گفتن نه شاید نتونی اون مقام بالا رو حفظ کنی که تو خدا رو میبینی. اگر نتونستی اب نداره، یه پله پایین ترش طور خدا رو عبادت کن که گویا خدا تو را میبیند، گویا خدا تو را. این میشه ذکر. هنوز دامنه داره ها، خیلی بحث ها ما رو ذکر داریم که بخوام برای ذکر خدمت شما عزیزان بگیم، اما به همین حد کافی است. و سلامتون رو در داریم، اصخایی میکنیم بر محمد و آل محمد اجماعاً صلوات برسیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.